تفسیر قرآن کریم صوت شماره 200 سوره احزاب آیات 37 تا 52.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 37 سوره مبارکه احزاب. آیاتی که در پیش رو داریم آیاتی است که خداوند متعال پیامبر رو مأمور میکنه برای شکستن یه سری احکام و قوانین مندرآوردی و جاهلی که توسط کفار و مشرکین در اون زمان پایه‌گذاری شده بود، و پیامبر به طریقی که حالا آیات میگه و بحث ازدواج و اینا مطرح میشه، مأمور میشه به شکستن این قوانین و احکام جاهلی. چون یکی از کارهایی که کفار و مشرکین مکه در اثر اون نگاه شرک‌آلود به دین حضرت ابراهیم ایجاد کرده بودند، تغییر دادن یه سری احکام و قوانین و یه سری قانون تراشی ها بود به نفع خودشون. یعنی یه سری قوانین و احکام رو به دین خدا بسته بودن، به دین حضرت ابراهیم علیه السلام، که از توش یه سودی، منفعتی، لذتی، یه چیزی برای خودشون دست و پا کنن. که امروز هم ما خیلی میبینیم در این آخر زمان که وقتی امام زمان ما بالای سر ما نیست، دقیقاً توسط خیلی از جوامع، خیلی از قدرت‌ها، خیلی از دولت‌ها یه سری احکام و قوانینی تراشیده میشه. حتی تو این نظام‌هایی که ما داریم توش زندگی می‌کنیم، مثلا نظام دموکراسی و اینا، اصلا یه جایگاه‌هایی قرار داده شده برای تصویب قوانین، که حالا اگر این تصویب قوانین درست باشه و بر اساس آموزه‌های الهی باشه و به نفع همه مردم باشه، اشکالی نداره، باز قابل تحمله. اما دیگه اونجای غیر قابل تحمل میشه که دیگه این قوانین و احکامی که تصویب میشه و تراشیده میشه به نفع یه عده خاص یا بعضی اشخاص باشه، که این دیگه فوق‌العاده ظلمه، غیر قابل تحمله. در زمان حضرت رسول هم اینجوری بود. مشرکین اون زمان که دین حضرت ابراهیم رو به تحریف کشونده بودن، دقیقاً همین کارهایی رو انجام داده بودن. یعنی تصویب یه سری قوانین، تراشیدن یه سری احکام به نفع خودشون. که تو این آیاتی که ما در پیش داریم، پیامبر مأمور میشه با وجود شرایط سختی که داشت، حالا اسلام تازه داره پایه‌ریزی میشه، شرایط حساسه، هنوز اونجوری که باید و شاید پایه‌های حکومت اسلامی محکم نشده، اما پیامبر مأمور میشه تو یک سری فرایند که الان تو این آیات میگه بزنه و این احکام رو بشونه. آیه 37 و استقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه، و زمانی را، یعنی به خاطر بیاور که به آن کس که خداوند به اون نعمت داده بود و تو نیز به اون نعمت داده بودی میگفتی. کی؟ زید، فرزند خوانده حضرت رسول صلوات الله علیه، کسی که خدا به اون نعمت داده بود و تو هم به واسطه اینکه اون رو به عنوان فرزند خوانده گرفتی، تحت سرپرستی خودت گرفتی، به اون نعمت داده بودی، میگفتی امسک علیک زوجک، همسرت را نگاه دار، طلاق نده، و تق الله، و تقوای الهی پیشه کن، و تخفی فی نفسک ما الله مبدی، و در دل چیزی را پنهان میداشتی که خداوند آن را آشکار میکند. یعنی در رابطه با پیامبر، این پیامبر یه چیزی رو در دل داشت که خداوند اونو آشکارش میکنه، که حالا با اتفاقاتی که الان توضیح میدیم. و تخش الناس، و از مردم میترسیدی، چون پیامبر میخواست یه حکم جاهلی رو بزنه بشکونه و یه مهر بطلان بش بزنه. خب ممکن بود در بین مردم، با وجود اینکه این حکومت اسلامی هنوز پایدار و ریشه دار نشده، هزینه زایی داشته باشه، که تو از مردم میترسیدی، یعنی میترسیدی هزینه ایجاد کنه. که خداوند توی این آیات میگه نترس، والله احق ان تخشاه، و در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی. یعنی نگران نباش، اصلا مردم ترسی ندارن. اینکه حکم خدا بنا به یه سری منفعت جویی های اینها تغییر کرده، این باید باعث ترس باشه. فلما قضا زید منها وترن، پس هنگامی که زید نیازش را از آن زن به سر آورد، یعنی دیگه با او زندگی کرد، بعد دیگه شرایط رسید به طلاق و او رو طلاق داد و از او جدا شد، و البته عده اون زن هم گذشت، زوجناکها، ما او را به همسری تو در آوردیم، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم، تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخوانده هایشان نباشد، اذا قضوا منهن و ترا، هنگامی که کار از آنها به پایان رسید، یعنی طلاق گرفتن، دیگه عدهشون هم تموم شد، این فرایند گذشت، هیچ مشکلی نباشه در ازدواج مؤمنان با همسران پسرخوانده هایشان. چون همسر پسرخوانده عروس آدم نمیشه که محرم آدم بشه، ازدواج با او حرام باشه. و کان امر الله مفعولا، و فرمان خدا انجام شدنی است. که حالا داستان چیه؟ داستان اینه که حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه فردی رو به نام زید به عنوان پسرخوانده خودش گرفت. البته او غلام و برده حضرت خدیجه سلام الله علیها بود، به پیامبر بخشید، حضرت هم آزادش کرد، اونو به عنوان پسرخوانده گرفت، که البته او هم از مسلمان‌های خوب بود و در جنگ موته هم به شهادت رسید. اما در هر صورت پیامبر تصمیم گرفت برای این زید همسری بگیره. کی؟ دختر عمش زینب، که از نوه‌های سرشناس عبدالمطلب بود، یه زن سرشناس بود در قریش، که حضرت رسول برای خواستگاری اومد به به خانه این زینب، یعنی دختر عمش. او اول خیال کرد حضرت رسول او رو میخواد برای خودش خواستگاری کنه، خیلی خوشحال. بعد که متوجه شد نه، میخواد برای پسر خواندهش، یعنی کسی که قبلا غلام و برده بوده بعد آزاد شده، برای او میخواد خواستگاری کنه، خیلی ناراحت شد. چون اون یه زن آزاد سرشناس، حالا بره همسر یه برده آزاد شده بشه، اصلا در شأن خودش نمیدید. ولی در هر صورت ازدواج صورت گرفت و بعد مدت هم ازدواج تبدیل شد به ناسازگاری و کار خواست برسه به طلاق، که پیامبر هم خیلی سعی کرد این طلاق صورت نگیره، تو این آیه هم اومده. ولی خب دیگه بحث طلاق جدی بود و اینجایی هم که میفرماید و در دل چیزی را پنهان می‌داشتی که خداوند آن را آشکار می‌کند، مأمون از امام رضا علیه السلام اینو پرسید که آقا این چیه. امام رضا علیه السلام هم فرمود چون پیامبر نام همسران خودش رو میدونست از قبل، بالاخره حجت خداست دیگه، چیزی رو اراده کنه بفهمه متوجه میشه از آینده، براش سوال بود در دل که این که جزء نام همسران منه، چرا به همسری این در اومد، که خداوند میفرماد ما این تدابیر رو ایجاد کردیم و این رو برای تو آشکار کردیم که اول این بره همسر اون بشه، بعد شرایطشون به گونه ای ایجاد میشد که به صورت طبیعی بالاخره این آزاد بود، اون برده بود، بعد اون زن از زید جدا بشه، بعد تو با او به امر خداوند ازدواج کنی، که چه اتفاقی بیفته، که عملا این قانون جاهلی شکسته بشه، این بحث فرزند خواندگی که گفتیم خیلی این بحث فرزند خواندگی برای نظام اسلامی اون زمان هزینه ایجاد کرد. بنی امیه همینجوری نفوذ کردن اومدن تو، که امیه فرزند خوانده عبد شمسی که از فرزندان عبدالمطلب شد و اومد و ازدواج کرد و زاد و ولد کرد و بنی امیه یهودی الاصل منافق شدن نفوذی های دشمن اصلی و یهود، که این حکم اگه شکسته نمیشد چه بنی امیه ها نفوذ میکردن، چقدر ضربه ها میزدن، که امام رضا علیه السلام فرمود اونی که پیامبر در دل داشت، یعنی این که این در نام همسران من اومده، چرا اینطوری شد، که خداوند فرمود حکمت این فرایندی که ما ایجاد کردیم این بود که تو عملا این حکم باطل رو بشکنی، که روایتش در عیون اخبار و رضا علیه السلام جلد 1 صفحات 203 به بعد اومده. بعد در آیه بعد میفرماید، آیه 38، ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له، که هیچ گونه منعی بر پیامبر در آن چه خداوند بر او واجب کرده نیست، منعی نیست، خداوند فرموده سنت الله فی الذین خلوا من قبل، که این سنت الهی در مورد کسانی که پیش از این بودند نیز جاری بوده. یعنی چی؟ یعنی اینکه آداب و رسوم جاهلی و بی اساس، اون حکم های من در آوردی و منفعت جویانه دینداران منحرف، اینا رو بزنی بشکونی، شکستن اینا درباره انبیا قبلی هم بوده، اصلا انبیا واسه همین اومده بودن دیگه، یه سری آداب و رسوم جاهلی بی اساس، یه سری احکام و قوانینی که بعضی جوامع منحرف برای لذت جویی و سودجویی های خودشون تراشیده بودن و اونا رو کاملا بزنن بشکونن و از اعتبار ساقط کنن. و کان امر الله قدرا مقدورا، و فرمان خداوند روی حساب دقیقی است، فرمان خداوند همیشه سنجیده اندازه‌گیری شده. این آیه هم به منزله قطعنامه است برای آیه قبلی، که رهبر دینی باید خدشکن باشه، از ملامت ها نترسه، منتظر رضایت این و اون نباشه، باید حکم خدا رو بر کرسی بشونه، که فرمان خدا، حکم خدا روی حساب و برنامه دقیق همیشه سنجیده اندازه‌گیری شده است. بعد امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه 38 به مأمون فرمود ثم علم الله عز وجل ان المنافقین سیعیبونه به تزویجها، سپس خداوند عز وجل که میدانست منافقین به خاطر این ازدواج بر آن حضرت خورده خواهند گرفت، فانزل الله تعالی، همین آیه 38، خداوند این آیه رو نازل کرد که خلاصه راه خردگیری و سمپاشی منافقین بر علیه پیامبر کلا بسته بشه. یکی از بزرگترین مشکلاتی که اولیاء الهی دارن، حضرت رسول در زمان بعثتش، حضرت ولیعصر در زمان ظهورش، اینه که این احکام جاهلی، این قوانین من در آوردی که همش جوامع، دولت‌ها، برخی از ساختارهای حکومتی به صورت منفعت جویانه و لذت جویانه برای خودشون، برای بعضی اشخاص، گروه‌ها اینا رو تصویب کردن، میزنه میشونه، میگه این غلطه، این قوانین رو برای سودجویی و لذت جویی خودتون تصویب کردی، که انشالله میبینیم وقتی حضرت ولی از تشریف بیارن دقیقاً این برنامه رو پیاده میکنن، چقدر لذت بخشه که یه سری احکام و قوانین باطل و من درآوردی شکسته میشه و حق بر کرسی میشینه. آیه 39، الذین یبلغون رسالات الله، آیه قبل در رابطه با پیامبرانی بود که این بحث شکستن احکام جاهلی در سنت اونها هم بوده، اون پیامبران پیشین کسانی بودند که تبلیغ رسالت های الهی میکردند و یخشونه و از او میترسیدند، تنها از خداوند میترسیدند، ولا یخشون احدا الا الله، و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند، و کفا بالله حسیبا، و همین بس که خداوند حسابگر آنهاست، یعنی پاداش دهنده اعمال آنهاست. پیامبران اینجوری هستند، هر کی میخواد پیامبرگونه وارد جامعه بشه باید اینجوری باشه، تبلیغ رسالت های الهی کنه، از هیچ احدی هم جز خداوند نمیترسه. این آیه قاطعیت و شهامت مبلغ و در ابلاغ دستورات الهی به مردم میگه. آیه 40، در ادامه همون بحث فرزند خواندگی، ما کان محمد صلی الله علیه و آله و سلم ابا احد من رجالکم، حضرت محمد محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پدر هیچ یک از مردان شما نبوده و نیست، بلکه رسول الله و خاتم النبیین، ولیکن رسول خدا و ختم کننده پیامبران است. و کان الله به کل شیء علیما، و خداوند به همه چیز آگاه است. رسول یعنی فرستاده صاحب کتاب، نبی یعنی خبر دهنده، از نبأ خبر میاد. خاتم به معنای نگین انگشتره، در قدیم با حک کردن نام خود بر روی اونو به عنوان مهر پایان نامه ها و دستورات زیر نامه ها میزدن، بهش میگفتن خاتم، یعنی ختم کننده، که اینجا یعنی پیامبر اون مهر پایان این سلسله انبیاء الهیه، ختم کننده اونهاست. خیلی آیه زیبایی، هم نام پیامبر اومده، هم پیامبر با اوصافش اومده، رسول الله، خاتم النبیین، که خلاصه دیگه بحث این فرزند خواندگی و پسر خواندگی اینا رو کاملا جمع کنه. و البته پیامبرم که شده خاتم انبیا، دیگه بعد از او بحث ولایت الهی، بحث خلیفت الله، دیگه ما میدونیم دیگه طبق تعریف شیعه که کاملا تعریف حقی است، دیگه در بحث امامت و وصایت ادامه راه میده. آیه 41: یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای کسانی که ایمان آورده اید خدا را بسیار یاد کنید. آیه 42: و سبحوه بکرتا و اصیلا، و صبح و شام او را تسبیح گویید، که در روایات متعدد داریم تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها که ما بعد از نماز مرسومه میگیم، همون ذکر کثیریه که خداوند تو این آیات سفارش فرموده. آیه 43: هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، او کسی است که بر شما درود میفرستد، رحمت میفرستد، و فرشتگان او نیز برای شما تقاضای رحمت میکنند تا شما را از ظلمات به سوی نور رهنمون گردد، از ظلمات جهل و شرک و گناه و هر گونه پلیدی به نور ایمان و عمل و علم و تقوا و اخلاص و به هر گونه کمالی که هست. و کان بالمؤمنین رحیما، و او نسبت به مؤمنان همواره رحیم، یعنی صاحب بخشندگی و رحمت خاص بوده است. در آیه قبل فرمود خدا را بسیار یاد کنید، اینجا میفرماید خداوند هم بر شما درود میفرسته و شما را یاد میکنه، و همچنین ملائکه، و بهره مندی از رحمت رحیمیه خداوند، رحمت خاص که مؤمنان از رحمت رحیمیه خداوند بهره مند میشن. آیه 44: تحیتهم یوم یلقونه سلام، که تحیت یعنی خوشامدگویی آنان در روزی که او را دیدار میکنند سلام است، یعنی در روز قیامت. و اعد لهم اجرا کریما، و برای آنها پاداش پرارزشی فراهم ساخته است. کریم، پرارزش، گرانقدر، چیزی که باعث کرامت و شخصیت انسان میشه. آیه 45: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، ای پیامبر، ما تو را گواه فرستادیم و بشارت دهنده و انذار کننده. چون پیامبر با تغییر این حکم جاهلی در آستانه مذمت و سمپاشی منافقان بود، خداوند تو این آیات داره اینجوری مدحش میکنه. شاهدن، پیامبر بر اعمال مردم گواهه، بشارت دهنده، هشدار دهنده. آیه 46: و داعیا الی الله باذنه، و تو را دعوت کننده به سوی خداوند به فرمان او قرار دادیم. و سراجا منیرا، و چراغی روشنی بخش. قشنگ خداوند داره تو این آیات مدح پیامبر رو انجام میده، یعنی پیامبری که ما بهش گفتیم اینجوری بزن حکمو بشکون، شما حق نداری در موردش نسبت‌های بد بدید. چون تو بحث همین ازدواج پیامبر با همسر مطلقه فرزند خواندش خیلی اومدن، هم در اون زمان منافقین مدینه، هم در طول تاریخ، امروز هم می‌بینیم تو این رسانه‌های معاند، رسانه‌های آمریکایی اسرائیلی، خیلی بر علیه پیامبر نسبت‌های بد می‌دادن، که بله پیامبر چشمش خورد و دلش خواست، و اصلا پیامبر در یک فضای دیگری بود، در یک باغ دیگری بود برای خودش، مقام شأنش بالاتر از این نسبت‌های پستی است که معاندان اسلام و پیامبر اسلام به این انسان بزرگ، برترین مخلوق عالم خلقت میدن، که خداوند داره تو این آیات به این زیبایی تعریف میکنه، مورد تمجید و مدح قرار میده پیامبرشو، که پیامبر در جامعه چراغ هدایته، چراغ روشنی بخش، هر کاری که میکنه، حرکاتش، سکناتش، گفتارش، کردارش، سبب رشد و حرکت انسان هاست. آیه 47: و بشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا، و مؤمنان را بشارت ده که برای آنان از سوی خداوند فضل بزرگی است. مؤمنانی که وقتی این حرکات و این موضع‌گیری‌های پیامبر رو می‌بینن، می‌دونن بر اساس یک حکمتی است. آیه 48: حالا تو همین آیه هم اشاره می‌کنه به آزار و اذیتی که در رابطه با پیامبر داشتن، به نسبت‌های ناروایی که به پیامبر می‌دادن، هم اون زمان هم امروز. ولا تطع الکافرین و المنافقین، و از کافران و منافقان اطاعت مکن، و دع عزاهم، و به آزارهای آنها اعتنا منما، چون آزار می‌دادن دیگه، سمپاشی می‌کردن، توهین می‌کردن، جسارت می‌کردن، نسبت‌های بد می‌دادن. و توکل علی الله، و بر خداوند توکل کن، یعنی این سختی‌ها رو در پیش داری. اصلا این سوره پر سختی بود، از همون اول که بحث جنگ احزاب بود و فشارهایی که از همه طرف بر پیامبر و بر جبهه حق بود، و اینجا که پیامبر حالا تو یک عرصه دیگری داره مبارزه می‌کنه. و توکل کن بر خدا، یعنی بدون ترس و هراس از احدی، با قاطعیت، با اتکا اتکال به خداوند برو برو جلو و کفا بالله وکیلا، و همین بس که خداوند حامی تو باشد. وکیل یعنی حامی، مدافع، که دیگه اینجا دیگه قشنگ هم داستان فرزندخواندگی و هم بحث شکستن این حکم جاهلی و هم بحث اون تبعات آزاردهنده‌ای که این موضوع داشت رو خداوند میگه و جمع میکنه. حکم باطل رو فرمود، پیامبر رو مأمور کرد به صورت عملی یه موضعی بگیره، یه کاری بکنه که این حکم برای همیشه شکسته بشه. چون وقتی انسان با حرف میگه این حکم باطله، ممکنه اثرگذاری خیلی طولانی نداشته باشه. بله، یه مقطعی اطرافیان پیامبر گوش بدن، ولی بعد از مدتی که زمان میخوره به اون داستان، باز دوباره همون آش همون کاسه، دوباره اون حکم جاهلی جون میگیره. ولی وقتی پیامبر در عمل یه کاری میکنه، دیگه 100% اون حکم میشکنه. اینجا پیامبر با عمل این حکم شکوند و کلی هم بر علیهش سمپاشی کردن و کلی هم تو این آیات خداوند متعال مدح پیامبر رو فرمود و در آخر هم فرمود به آزارهاشون هم اصلا اعتنا نکنید، اصلا محلشون نذارید، بذارید هر چی مزخرف میخوان بگن و با توکل به خدا برید جلو، که خداوند کافی است حمایتش، دفاعش، و کفا بالله وکیلا. حالا ادامه آیات در رابطه با یه سری احکام در رابطه با همین بحث مسائل ازدواج. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، اذا نکحتم المؤمنات، هنگامی که با زنان با ایمان ازدواج کردید، ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، سپس آنها را طلاق دادید قبل از آن که با آنها ارتباطی داشته باشید، فما لکم علیهن من عده، پس برای شما بر آنها نیست از عده، یعنی عده برای شما بر آنها نیست، تعتدونها، که حساب آن را نگاه دارید، اینجا عده نداره، فمتعوهن، پس آنها را بهره مند سازید، یعنی با یه هدیه مناسبی بهره مند سازید، و سرحوهن صراحا جمیلا، و به طرز شایسته ای رهایشان کنید. یعنی ازدواجی که اینطوری باشه عده براش لازم نیست. اینی هم که میفرماید سرحوهن صراحا جمیلا، به طرز شایسته اونها رو رها کنید، یعنی بدون خصومت، بدون خشونت، خیلی با رفتار سنگین و صحیح و با شخصیت خیلی خوب از هم جدا شید. آیه 50، یا ایها النبی، ای پیامبر، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن، ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته ای برای تو حلال کردیم، و ما ملکت یمینک مما افاء الله علیک، و همچنین کنیزانی که از طریق غنایمی که خداوند به تو بخشیده است مالک شده، اینم بر تو حلاله، و بنات عمک و بنات عماتک و بنات خالک و بنات خالاتک، و دختران عموی تو و دختران عمه ها و دختران دایی تو و دختران خاله ها، اللاتی هاجرن معک، که با تو مهاجرت کردن، یعنی میتونی با اونها ازدواج کنی. در زبان عرب کلمه عم و خال یعنی عمو و دایی به صورت جنس به کار میره، یعنی مفرد میاد اما به همه عموها و دایی ها اطلاق میشه، ولی عمه و خاله به صورت جمع اومده. حالا این یک قراردادی است در زبان عربی که خلاصه میتونی با اینا ازدواج کنی اگه اینا با تو هجرت کنن و خودشون هم تمایل به ازدواج داشته باشن. و امرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسها للنبی ان اراد النبی ان یستنکحها، و هرگاه زن با ایمانی خود را به پیامبر ببخشد، یعنی خودش تقاضای ازدواج کنه و مهریه برای خودش نخواد، چنان که پیامبر بخواهد میتواند او را به همسری برگزیند، اون تا این حکم خالصتا لک من دون المؤمنین، این حکم فقط برای تو مجاز است، خالص فقط برای تو، نه دیگر مؤمنان. چون پیامبر بعضی احکام اختصاصی داشت، مثلا در ازدواج پیامبر میتونست 9 تا همسر داشته باشه، در حالی که برای بقیه همچین چیزی جایز نیست، نهایتا 4 تا میتونن داشته باشن. یا از اون ور پیامبر نماز شب بهش واجب بود، مثل ماها که نماز پنجگانه برامون واجبه، در حالی که بر بقیه مؤمنان وجوب نداشت. پیامبر یک احکام اختصاصی داشت که خداوند متعال این رو برای او در نظر گرفته بود که کار پیش بره، چون اختزا میکرد. احکام هم همین طوریه دیگه، مصالح کلی رو در نظر میگیره خداوند، یه حکمی رو قرار میده که قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم، که ما به تحقیق میدانیم برای آنان در مورد همسرانشان و کنیزانشان چه حکمی مقرر داشته ایم، لکی لا یکون علیک حرجون. حالا چرا خداوند متعال برای پیامبر احکام اختصاصی ایجاد کرده؟ این به خاطر آن است که مشکلی بر تو نباشد، یعنی در ادای رسالتت مشکلی بر تو نباشه. پیغمبر خداست، بالاخره مرید پیدا میکنه، اون زمانم زندگی ها قبیله ای بود، اگر پیامبر با یک دختری ازدواج میکرد، تمام اعضای اون قبیله از این جهت که پیامبر باشون فامیل شده به جهت این ازدواج به پیامبر ایمان میآوردن، یعنی در تألیف قلوب کلی آدم میتونست اثر مثبت داشته باشه. اینه که خداوند متعال یه امتیازاتی رو برای پیامبر قائل شد، چون مصلحت کاملتر و کلیتری رو در بر داشت. شما ببینید تو بحث ازدواج های پیامبر اصلا بحث میل و اینها مطرح نبوده. پیامبر از 25 سالگی تا 53 سالگی فقط با حضرت خدیجه سلام الله علیها زندگی میکرد، یعنی در اوج جوانی 25 تا 53 یعنی در اوج جوانی با همسری که حالا از خودش هم یه مقداری بزرگتر بود، حالا اینکه در روایات میگن 40، نه اینکه یعنی دقیقاً 40، یعنی سن بالایی داشت، چون اون اون زمان دخترها در سنین پایین ازدواج میکردن، حضرت خدیجه نسبت به دختران دیگه در سن بالاتری بود، با زنی که احتمالاً از خود ایشون هم چند سالی بزرگتر بود، از 25 تا 53 سالگی ازدواج کرده بود، زندگی میکرد. از 53 سالگی تا 63 سالگی در این 10 ساله که در مدینه ایشون بود، این سالها تو این حدود 10 ساله بقیه ازدواج ها صورت گرفت. چرا؟ چون پیامبر داره اسلام رو گسترش میده، یک ازدواج باعث میشد چند ده هزار نفر مسلمون بشن. خب خداوند به همین دلیل قرار داده. اصلا این ازدواج ها برای پیامبر زحمت بود، رنج بود. پیامبر با اون روح عالی که اصلا دلش به سمت عوالم بالاست، با اون مسئولیت های سنگین داره یک تمدن عظیم رو پای ریزی میکنه. اصلا چقدر میل به این امور داره، این نشون میده یه دلیلی، یه مصلحتی تو این کارها بوده. از سن 53 سالگی تا 63 سالگی در زمان حکومت ایشون در مدینه مشخصه که مصلحت های بالاتری بوده. خداوند میفرماد ما برای تو یک احکام اختصاصی رو قرار دادیم برای اینکه در ادای وظیفت، ادای رسالتت مشکلی، مانعی، گرفتاری پیش نیاد. و کان الله غفور رحیم، و خداوند آمرزنده بخشایشگر است. این داستان آیه 51، ترجی من تشاء منهن، که هر یک از همسرانت را بخواهی میتوانی به تأخیر بیاندازی، یعنی موعدشون و موعد ملاقاتشون، و تووی الیک من تشاء، و هر کدام را بخواهی نزد خود جای دهی، و من ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، و هرگاه بعضی از آنان را که بر کنار ساخته‌ای بخواهی نزد خود جای دهی گناهی بر تو نیست. ذالک ادنا ان تقر اعینهن ولا یحزن و یرزین بما آتیتهن کلهن، که این حکم الهی برای روشنی چشم آنان و اینکه غمگین نباشند و به آنچه به آنان میدهی همگی راضی شوند نزدیکتر است. و الله یعلم ما فی قلوبکم، و خداوند آنچه در قلوب شماست میداند. و کان الله علیما حکیما، و خداوند دانای بردبار است. این آیه چی رو میخواد بگه؟ اختیارات پیامبر تو برخورد با همسرانش، چون اجرای عدالت در میان همسران برای یک انسان معمولی واجبه. مثلا اگه یک انسان معمولی حالا بنا به یک مصالحی 4 تا همسر داشت، باید کاملا بینشون عدالت رو اجرا کنه. متا تو این آیه خداوند متعال داره به پیامبر میگه برای تو یه سری اختیارات هست که میتونی یه جای کم و زیاد کنی. چرا؟ چون پیامبر به دلیل مشکلات فراوان و بحث جهاد با دشمنان و بحث اون مسئولیت سنگینی که داشت، از طرف خداوند مجاز بود یه مقداری موعد همسرا رو تغییر بده، که یعنی همسران پیامبر هم درک کنن ایشون مسئولیت سنگین داره، راه بیان با برنامه‌هاش. همه اینا در راستای اینه که این مسئولیت پیامبر خوب انجام بشه. و آیه 52، لا یحل لک النساء من بعد، که بعد از این دیگر زنی بر تو حلال نیست. ولا ان تبدل بهن من ازواج، و نمیتوانی همسرانت را به همسران دیگر مبدل کنی، یعنی بعضی رو طلاق بدی یا همسر دیگه جای اون بیاری. ولو اعجبک حسنهن، هرچند جمال آنها تو را به اعجاب وادارد. الا ما ملکت یمینک، مگر آنچه که به صورت کنیز در ملک تو درآید. و کان الله علی کل شیء رقیبا، و خداوند بر هر چیزی مراقب است، یعنی ناظر است، که یعنی در این حکمم فشار قبایل عرب رو در اختیار همسر از اونا از تو برداشتیم. وقتی این آیه نازل شد دیگه، یعنی کسی هم حق نداره بیاد ابراز تمایل کنه و همسری به پیامبر پیشنهاد بده از قبیله خودش، چون پیامبر از طرف برخی قبایل تحت فشارم بود که بعد از اونم همسری بگیره. که این پیشنهاد همسر برای پیامبر واقعا زحمت بود، دردسر بود برای پیامبر. کسایی که نسبت‌های بد به پیامبر میدن اصلا درک صحیحی از شرایط اون زمان ندارن. که خلاصه این آیه هم یه شرایطی رو برای پیامبر قرار میده که کسی امکان فشار بیش از حد برای پیامبر که یه همسری هم از قبیله اونها بگیره رو ایجاد نکنه. تا همینجا به هر صورت آیاتی است که شرایط سخت اون زمان رو بیان میکنه، احکام جاهلی که از گذشته بوده پیامبر مأمور بشکنه، سمپاشی منافقان و احکام اختصاصی که در رابطه با بحث ازدواج و بحث تشکیل خانواده برای پیامبر بود. بالاخره پیامبر مرید پیدا میکنه، کاملا طبیعیه، وسط مردم اون زمان اون شرایطو داشت. و خداوندم با این آیات و حتی شرایط مطلوبی که گاهن برای ایشون ایجاد میکرد، شرایطو به گونه‌ای فراهم کرد که حضرت بتونه مسئولیتشو به بهترین وجه ممکن اجرایی و عملیاتی کنه، که ان شاء الله ظهور امام زمان ما نزدیک باشه که ما ببینیم حضرت ولیعصر میان همینطوری مثل حضرت رسول این احکام جاهلی، این قوانین مندرآوردی که خیلی از جوامع، دولت‌ها، قدرت‌ها ایجاد کردن و برمی‌داره و اصلا یک شرایطی رو حاکم می‌کنه، یه ساختارهایی رو به لحاظ قانونی و قضایی و اجرایی حاکم می‌کنه که مصلحت همه انسان‌ها رو در بر می‌گیره. ان شاءالله به نور این آیات ما سعی کنیم روز به روز پایه و مایه علمی خودمون رو بالا ببریم تا سنخیت و تناسب بیشتری پیدا کنیم با امام زمانمون و توفیق یاری ایشون رو داشته باشیم در برپایه تمدن جهانی و قرآنی اسلام. ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.